سلام به شما که همیشه دنبال کشف لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی هستین. راستش خیلی خوشحالم که توی این موشاکافی و تحلیل دقیق امروز همراهمون هستین.
آره سلام به همگی. منم واقعا هیجان زدم برای بحث امروزمون.
خب میدونین وقتی داشتم منابع و گزارش‌های برنامه امروز رو مرور می‌کردم، یه لفه با خودم گفتم تمام چیزایی که تا الان درباره دنیای سرگرمی و بازی‌های ویدیویی می‌دونستم داره جلوی چشمم دود میشه میره هوا.
دقیقاً کاملا درک میکنم چی میگی.
آره چون خیلی از گیمرها و خورای تکنولوژی هنوز تو شبکه‌های اجتماعی درگیر همون بحث‌های تکراری و راستش خسته کننده هستن.
همون دعواهای همیشگی سر نرخ فریم و این چیزا.
اون دقیقاً اینکه رزولوشن 4K بهتره یا 8K یا کدوم کنسول میتونه دوتا فریم بیشتر خروجی بده. اما ما تو کاوش امروزمون قرار این توهمات سطحی رو کلن بذاریم کنار.
100% باید بریم سراغ هسته اصلی ماجرا.
آره قرار مستقیماً بریم سراغ خود کارخونه هایی که دارن این توهمات دیجیتال و دنیاهای مجازی رو میسازن. ما امروز یه گزارش فوق‌العاده عمیق و میشه گفت تکاندهنده از تیم تکینگاراژ روی میز داریم
که واقعاً پرده از این زلزله اساسی تو صنعت سرگرمی برمی‌داره.
دقیقاً رونمایی خاموش اما به شدت ویرانگر از موتور بازیسازی آنریل انجین 6. این تحلیل تکینگاراژ به صراحت میگه اگه فکر میکردین تکنولوژی هایی مثل لومن یا نانایت تو نسل قبلی اوج پیشرفت بودن،
سخت در اشتباهین. آره اون تازه اول راه بود.
آنریل 6 دیگه فقط یه ابزار طراحی نیست، بلکه عملا تبدیل شده به یه مغز مصنوعی. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز قرار پایان برنامه نویسی سنتی، مرگ رندرینگ مبتنی بر هندسه و تولد نسل جدیدی از سازندگان به اسم معماران پرامپت رو بررسی کنیم.
همینطوره. و ببین واقعاً هم جای تعجب داره که چقدر این اتفاق داره بی سر و صدا میفته. میدونی ما الان توی نقطه عطف تاریخی ایستادیم.
آره که شاید تو دهه‌های آینده ازش به عنوان رنسانس دوم تکنولوژی یاد کنن.
دقیقاً همینه. این تحلیلی که از تکینگاراژ داریم به معنای واقعی کلمه یه زنگ بیدار باش برای کل صنعته. ما دیگه درباره یه آپدیت نرم‌افزاری ساده حرف نمیزنیم.
یا مثلا اضافه شدن چند تا ابزار نورپردازی جدید؟
نه، اصلاً. ما داریم درباره تغییر بنیادین قوانین فیزیک تو دنیای دیجیتال صحبت میکنیم.
خب برای اینکه عمق این ماجرا رو درک کنیم باید برگردیم به یه قانون نانوشته اما آهنین که دهاست صنعت گرافیک رو قبضه کرده.
دیکتاتوری چند ضلعی ها.
آره همون پالیگان ها. مخاطبای ما حتما میدونن که از همون روزای اول گرافیک سه‌بعدی تا همین دیروز قانون این بود هر چیزی که شما رو صفحه نمایش میبینین باید با مثلث ساخته بشه.
از یه سنگ ریزه کوچیک کنار جاده بگیر تا یه آسمان خراش عظیم.
با تمام جزئیاتش باید با استفاده از هزاران یا میلیون‌ها مثلث کوچیک به اسم پالیگان ساخته میشد. طراحا باید این شبکه‌های هندسی رو می‌ساختن،
به هم وصل می‌کردن، روشون تکسچر می‌کشیدن.
آره، یه کار به شدت زمان بر. این یه محدودیت وحشتناک بود که دهاست بهش زنجیر شدیم. اما حالا انگار این امپراتوری داره فرو می‌ریزه.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که شرکت اپیک گیمز عملاً یه کودتای معماری تو هسته موتور خودش به راه انداخته.
کودتای معماری اصطلاح جالبیه.
آره، چون اونا از رندرینگ مبتنی بر هندسه سنتی که سالها استخوندندی صنعت بازی بوده، دارن به طور کامل به سمت رندرینگ عصبی کوچ میکنن.
نیورال رندرینگ.
دقیقاً. ببین تو روش قدیمی موتور بازی سازی برای اینکه یه جنگل رو به شما نشون بده، باید تک تک اون مثلث‌های مربوط به برگ‌ها، تنه‌های درخت و سایه‌هاشون رو محاسبه میکرد.
چه خوب کارت گرافیک خیلی قوی میخواست.
آره خط لوله گرافیکی همیشه تشنه قدرت پردازشی بیشتر بود. اما تو آنریل 6 این کار طاقت فرسا کلن دور زده میشه.
خب سب کن، یعنی چی که دور زده میشه؟ مگه میشه بدون محاسبه اون مثلث ها و هندسه تصویری روی مانیتور من شکل بگیره؟
آره میشه.
پس این جنگلی که میبینم دقیقا از کجا میاد؟
اینجاست که ادغام عمیق هوش مصنوعی مولد تو هسته موتور خودش رو نشون میده. هوش مصنوعی تو این سیستم با دریافت یه سری پرامپت ساده کل اون محیط جنگل رو تو کسری از ثانیه تولید میکنه
و خروجی رو میده به ما،
مستقیما میفرستتش تو ویرم یا همون حافظه ویدیویی سیستم شما. نکته حیاتی اینه که این جنگل از یه سری مدل سه‌بعدی از پیش ساخته شده تشکیل نشده.
یعنی روح‌هارد ذخیره نشدن؟
نه اصلا. تو همون لحظه توسط شبکه‌های عصبی موتور تصور میشه. این یعنی ما از شر محدودیت‌های هندسی خلاص شدیم.
وای، پس موتور بازی‌سازی دیگه اون ماشین حساب غول‌پیکری نیست که فقط کارش جمع و تفریق موقعیت مثلث‌ها باشه.
بیشتر شبیه یه ارگانیزمه.
آره، که داره محیط رو تو لحظه تخیل می‌کنه. خب این یه سوال خیلی بزرگ رو به وجود میاره. این تغییر قطعاً روی سخت‌افزارهایی که ما می‌خریم هم تأثیر می‌ذاره، مگه نه؟
خیلی زیاد.
آخه تو گزارش به یه تغییر وحشتناک تو گلوگاه سخت افزاری اشاره شده بود. این یعنی اون کارت گرافیک‌های گرون قیمتی که گیمرها الان دارن ممکنه کاملا بی مصرف بشن؟
متاسفانه یا خوشبختانه بله. گلوگاه سخت افزاری به شکل بی سابقه ای تغییر کرده. تا همین اواخر معیار اصلی خفن بودن کارت گرافیک چی بود؟
قدرت خام پردازشی، همون ترافلاپس.
دقیقاً، ترافلاپس. گیمرها همیشه دنبال ترافلاپس بالاتر بودن تا بتونن پلیگان‌های بیشتری رندر کنن. اما تو اکوسیستم جدید قدرت خام هندسی پردازنده گرافیکی دیگه بازیگر اصلی نیست.
پس چی مهمه؟
شما ممکنه تو سال 2026 یک کارت گرافیک با ترافلاپس فوق‌العاده بالا داشته باشین. اما اگه اون کارت از نظر قدرت پردازش هوش مصنوعی ضعیف باشه،
یعنی همون NPU و تنسور کورها،
آره، اگه اینا ضعیف باشن، عملاً یه سیلیکون مرده تو کیستون دارین. اون کارت اصلاً نمیتونه زبان رندرینگ عصبی بازی‌های جدید رو بفهمه.
این واقعاً تکان دهنده است. اینکه ببینی سخت افزارت یک شبه منسوخ میشه. اما بیا از سخت افزار فاصله بگیریم و بریم سراغ جنبه انسانی ماجرا،
که خیلی هم چالش برانگیزه.
آره، برای من شخصا خیلی دردناکتر و البته پیچیده تر بود وقتی یه موتور بازیسازی میتونه خودش تو کسری از ثانیه یه شهر سایبرپانک رو تصور کنه. چه بلایی سر طراحای محیطی میاد؟
مدل سازای سه‌بعدی و طراحای تکسچر.
آره، آدمایی که 10 سال زمان گذاشتن تا نرم‌افزارهایی مثل مایا، بلندر یا زیبراش رو یاد بگیرن که بتونن یه کاراکتر رو نقطه به نقطه بسازن.
ببین، این یه زلزله تکنولوژیکه و واقعیت بیرحمانه هر شیفت پارادایمی اینه که یه سری مهارت‌ها رو کاملا منسوخ میکنه.
پس کارشون تمومه؟
استودیوهای بزرگ دیگه منطقی نمیبینن که ماها وقت و میلیونها دلار پول صرف کنن تا یه تیم 50 نفره آجر به آجر یه ساختمون رو طراحی کنن. اون تخصص دستی مبتنی بر کشیدن خطوط و ساختن دستی شبکه‌های سه‌بعدی ارزش خودش رو تو بازار کار از دست میده. الان حکم همون ریسیدن نخ با دست رو پیدا کرده.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جذاب میشه، چون گزارش تکینگاراژ به ما میگه که هنر قرار نیست بمیره، بلکه ابزار هنرمند داره جهش پیدا میکنه.
درسته، اونا یه مفهوم کاملا جدید رو معرفی میکنن.
آره، معماران پرامپت. این دیگه چیه؟ یعنی همون آدمایی که تو میدجرنی 2 خط تکست می نویسن؟
نه خب، اصلا به این سادگی نیست. این معماران پرامپت نسل جدیدی از خالقان و طراحای ارشد هستن. ابزار اصلی اونا دیگه موس و کیبورد برای جابجا کردن نقطه ها نیست.
پس ابزارشون چیه؟
ابزار اونا زبان، منطق و پارامتر هاست. یه مهارتی که میتونیم بهش بگیم مهندسی کلمات در ترکیب با منطق سیستمی.
مهندسی کلمات؟
آره. یه معمار پرامپت تو آنریل 6 کسیه که میدونه چطور متغیرهای ریاضی وزندهی به شبکه‌های عصبی و مقادیر فضای پنهان رو طوری تنظیم کنه که موتور دقیقاً همون اتمسفری رو خلق کنه که مد نظرشه.
یعنی به جای نقاشی کشیدن دارن موتور رو کارگردانی میکنن.
دقیقاً، یه ماشین فوق هوشمند رو کارگردانی هنری میکنن. اونا مفاهیم انتزاعی مثل حس دلتنگی توی کوچه سایبرپانک رو به زبان قابل فهم برای موتور ترجمه میکنن.
پس ما داریم از هنرمندای فیزیکی تبدیل میشیم به فیلسوف‌ها و معماران سیستم. این یه تغییر هویتی بزرگه.
100%.
اما بیا این مفاهیم رو توی سناریوی واقعی تست کنیم. بخش سوم گزارش چیزی رو مطرح میکنه که وقتی خوندمش واقعا مغزم سود کشید. پدیده به اسم رندرینگ توهمی.
آخ آخ، این بخش شاهکاره.
آره، بیا اینو برای کسی که الان داره بهمون گوش میده تصویر سازی کنیم. فرض کنین شما دارین توی بازی جهانباز قدم میزنین، کاراکترتون سرش رو میچرخونه تا یه کوچه تاریک رو سمت چپ خیابون نگاه کنه.
خب
تو سیستم‌های سنتی موتور بازیسازی متوجه چرخش دوربین میشه و سریع اطلاعات اون کوچه رو از روی SSD بارگذاری میکنه و به گرافیک میده تا رندرش کنه.
روند کلاسیکش اینه.
آره، اما تو آنریل 6 و این رندرینگ توهمی داستان چطور پیش میره؟
مکانیزم کلن یه چیز دیگه است. تو آنریل 6 وقتی شما سرتون رو میچرخونین سمت اون کوچه تاریک، سیستم اصلا هیچ مدلی رو از روی SSD نمیخونه.
هیچی نمیخونه؟
هیچی. تو روش‌های قدیمی مثل ریت ریسینگ، سیستم باید مسیر تک تک پرتوهای نور رو فیزیکی محاسبه میکرد، اما حالا معماری موتور شبیه قشر بینایی مغز انسان عمل میکنه.
یعنی چی؟
یعنی سیستم فریم بعدی رو بر اساس شبکه‌های عصبی آموزش دیدش تو لحظه حدس میزنه.
حدس میزنه؟
آره. تو همون میکرو ثانیه‌ای که شما تصمیم میگیرین به کوچه نگاه کنین، اون کوچه از نقطه صفر فقط به عنوان یه خروجی پیکسلی خالص تولید میشه.
یه لحظه صبر کن. اگه موتور داره اون کوچه رو تو همون لحظه و رو هوا توهم میزنه و میسازه، پس چه تضمینی هست که اگه من سرم رو برگردیم
برم جلوتر و دوباره برگردم همون رو ببینم؟
آره، همون کوچه قبلی رو ببینم. مگه حدس زدن هوش مصنوعی هر بار نباید یه چیز رندوم تولید کنه؟ اینطوری که بازی میشه یه کابوس متغیر.
سوال فوق‌العاده است و جادوی فنی ماجرا دقیقاً همینجاست. این توهم‌زنی رندوم و تصادفی نیست.
پس چطوری ثابته؟
سیستم از چیزی به اسم سیدهای قطعی و آگاهی فضایی استفاده میکنه. یعنی پرامپت های زیرین بازی به موتور دیکته میکنن که تو مختصات X و Y باید یه کوچه با این ویژگی ها وجود داشته باشه.
آها.
باره برمیگردین، همون مقادیر پایه به شبکه داده میشه و دقیقا همون تصویر ثابت رو برمیگردونه.
پس یه توهم کاملا کنترل شده و ریاضیواره.
دقیقا.
این واقعا دیوانه کننده است. و میدونی این برای کسی که داره به ما گوش میده چه معنی میده؟ این یعنی پایان دوران دانلود بازی‌های 300-400 گیگابایتی.
دیگه نیازی به ذخیره اون همه فایل نیست.
وقتی محیط‌ها قرار نیست به عنوان یه عالمه فایل سه‌بعدی و تکسچر روی هارد ذخیره بشن، حجم بازی‌ها به شدت میاد پایین.
بازی‌ها دارن تبدیل میشن به مجموعه‌ای از الگوریتم‌های خالص.
آره، الگوریتم و کدای پرامپت. در واقع کارت گرافیک شما دیگه اون ماشین حساب خسته کننده نیست. تبدیل میشه به یه نقاش چیره دست که داره بوم خالی رو تو صدم ثانیه پر میکنه.
دقیقاً.
این یعنی یه چیزی مثل تکنولوژی DLSS انویدیا که فقط رزولوشن رو میبر بارا، تو این مقیاس صرفاً یه دستگرمی کوچیک بوده.
کاملاً. اگه DLSS فقط میتونست بین دو تا فریم یه فریم جدید حدس بزنه، این تکنولوژی داره کل فریم رو، یعنی کل دنیای بازی رو از صفر مطلق خلق میکنه. این یه جهش کوانتومیه.
اما خب این جهش کوانتومی فقط به درد پیکسل ها نمیخوره. بیا بریم سراغ جنبه اقتصادی تر قضیه. تو گزارش به پایان چرخه های 5 ساله و دموکراتیزه شدن بازیسازی اشاره شده بود.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید یادت بیاد که تو سالهای 2024 و 2025 صنعت بازیسازی بودجه بزرگ با چه بحران عظیمی روبرو شد.
بودجه های نجومی.
آره، ساختن یه بازی تو مقیاس GTA 6 یا سایبرپانک نیاز به 5 تا 7 سال زمان و بودجه های 400 میلیون دلاری داشت.
که خب استودیوها رو به شدت محافظه کار میکرد.
دقیقاً، جرأت ریسک نداشتن چون یه شکست کل کمپانی رو نابود میکرد. برای همین فقط دنباله‌های تکراری و فرمول‌های امن می‌ساختن.
خلاقیت داشت زیر وزن بودجه‌های گرافیکی خفه می‌شد.
همینه.
و اینجاست که آنریل 6 مثل یه منجی بیرحم وارد صحنه میشه. میگم بیرحم چون کل این ساختار اقتصادی رو با خاک یکسان می‌کنه.
آره، وقتی هوش مصنوعی مدل سازی و انیمیشن صورت رو تو چند ساعت انجام میده،
اون پروسه 7 ساله یهو میشه چند ماه.
دقیقاً، و تأثیرش دموکراتیزه شدن واقعیه. الان یه استودیوی مستقل با یه تیم 5 نفره تو گاراژ میتونه بازی بسازه که با کیفیت آثار ناتی داگ رقابت کنه.
انحصار استودیوهای بزرگ شکسته شده.
آره، دیگه گرافیک خفن تو انحصار پولدارا نیست. زمین بازی برابره و قدرت میفته دست کسایی که بهترین ایده ها رو دارن.
خب، همه اینا چه معنی میده؟ وقتی گرافیک خیره کننده دیگه نیاز به بودجه های میلیون دلاری نداره، ما چطور باید تو این دنیای جدید دووم بیاریم؟ نویسنده های تکی نیگه گاراژ تو بخش پایانی یه استراتژی بقا ارائه دادن.
بله، اونا سه تا رکن اصلی رو برای بقا مطرح میکنن. رکن اول کاملا سخت افزاریه. همونطور که گفتیم کاربرا باید وسواس نسبت به ترافلوپس رو رها کنن.
یعنی استراتژی اول اینه که سخت افزارت رو بر اساس قدرت NPU انتخاب کن.
دقیقاً. تو دنیای رندرینگ توهمی کارت گرافیکی که قدرت استنتاج عصبی نداشته باشه از دور خارجه.
پس اولویت شد هوش مصنوعی. اما برای طراحا چی؟ رکن دوم چی میگه؟ اگه دیگه نباید مدل بسازم باید چی کار کنم؟
رکن دوم میگه تغییر مهارت به سمت معماری سیستم. شما نباید یه تکنیسیان نرم افزار باشین. باید تبدیل بشین به یه کارگردان هنری
که با مدل‌های زبانی موتور کار میکنه.
آره، باید یاد بگیرین چطور یه اکوسیستم خودکار خلق محیط رو تو موتور را اندازی کنین. تناب نجات درک عمیق شبکه‌های عصبیه.
و این ما رو میرسونه به رکن سوم که به نظرم جذاب‌ترین بخش برای ما مصرف کننده هاست. اگه گرافیک واقع‌گرایانه دیگه یک کالای لوکس نیست و رایگان شده، استودیوها چطور بازی‌هاشون رو بفروشن؟ نقطه تمایزشون چیه؟
همینجاست که ورق برمیگرده. رکن سوم پایان انحصار ناشران بزرگ روی گرافیک و تمرکز روی هنر اصیل رو نشون میده. وقتی همه میتونن زیباترین دنیاها رو بسازن، برگ برنده دست کیه؟
داستانگویی عمیق و گیم پلی نوآورانه.
آره، این یه پیروزی بزرگ برای عاشقای داستانهای نابه. آنریل 6 یه گواهی فوت برای دورانی بود که گرافیک ضعف‌های داستان رو میپوشوند. مرز بین سازنده و گیمر داره محو میشه.
واقعا مسیر تکان دهنده ایه. اما قبل از اینکه این کاوش رو به پایان برسونیم و شما رو با افکارتون راجع به این زلزله تنها بذارم، میخوام شما رو به یه چالش فکری عمیق‌تر دعوت کنم. یه لحظه به این موضوع فکر کنین. ما گفتیم با رندرینگ توهمی این هوش مصنوعی داره محیط‌ها رو دقیقاً همون لحظه‌ای که بهشون نگاه می‌کنین براتون خلق می‌کنه.
کوچه تاریک تو بازی قبلاً وجود نداشت؟
درسته. حالا تصور کنین با پیشرفت سنسورهای بیومتریک تو هدست‌های واقعیت مجازی یا دوربین‌ها چقدر طول می‌کشه تا این هوش مصنوعی شروع کنه به خوندن واکنش‌های ناخودآگاه شما.
وای،
چی میشه اگه تو آینده نزدیک موتور بتونه تغییرات ویز مردمک چشم شما یا الگوهای ضربان قلبتون رو بخونه و تحلیل کنه. تصور کنین میپیچین تو اون کوچه تاریک، اما این بار موتور یک کوچه از پیش برنامه ریزی شده رو نشون نمیده.
بلکه دقیقاً ترست رو مجسم میکنه.
آره، بر اساس واکنش بیومتریک شما همون چیزی رو خلق میکنه که تو دنیای واقعی بیشترین وحشت رو ازش دارین. یه هیولا، یه سایه آشنا، چیزی که فقط برای شما و منحصراً تو همون لحظه خلق شده و برای هیچ کس دیگه تو دنیا شبیه اون نیست.
این واقعاً ترسناکه.
اینجاست که باید از خودمون بپرسیم آیا تو این دنیای جدید ما هستیم که داریم با موتورهای بازی سازی بازی میکنیم یا اونا شروع کردن به بازی کردن با اعماق ذهن ما؟ امیدوارم این موشکافی امروز دیدگاهتون رو نسبت به آینده تغییر داده باشه. تو این دنیای جدید تفکر نقادانه مهمترین ابزار شماست. مراقب خودتون و توهمات دیجیتالتون باشین. خدا نگهدار.